یک جهان یک جام. به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به فوتبال، به خصوص حامیان تیم ملی فوتبال کشورمون قرار بگیره. اما به مانند روال هر روز برنامه با هم مروری خواهیم داشت بر چند خبر درباره حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2026، جایزه 4000 میلیاردی برای سعود ایران، کنگره فیفا رقم قطعی پاداش نتایج و عملکرد در رقابت‌های جام جهانی 2026 آمریکا را تصویب کرد، شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در جریان برگزاری 76th کنگره ی این نهاد در ونکوور کانادا تصمیم مهمی درباره افزایش پاداش‌های جام جهانی 2026 اتخاذ کرد و بار دیگر رقم توزیعی بین تیم‌ها را بالا برد. بر اساس اعلام رسمی فیفا، با توجه به موفقیت تجاری چشمگیر این رقابت‌ها، منابع مالی اختصاصی یافته به 48 تیم حاضر در جام جهانی 2026 با افزایش 15% به 871 میلیون دلار رسیده، رقمی که نسبت به برآورد قبلی جهش قابل توجهی نشون میده. اما در جزئیات این تصمیم، کمک هزینه آماده سازی تیم ها از 1.5 میلیون دلار به 2.5 میلیون دلار افزایش پیدا کرده، پاداش تیم هایی که از مرحله گروهی حذف میشن هم از 9 میلیون به 10 میلیون دلار رسیده، ضمن اینکه بیش از 16 میلیون دلار هم به عنوان حمایت‌های اضافی برای هزینه‌های کاروان تیم‌ها و افزایش سهمیه بلیت در نظر گرفته. فیفا همچنین اعلام کرده که بخش باقی مانده از درآمدها همچنان به فوتبال جهان باز می‌گردد و از طریق 211 فدراسیون عضو برای توسعه این رشته هزینه خواهد شد. اما جان اینفانتینو رئیس فیفا در این خصوص گفته فیفا در بهترین وضعیت مالی تاریخ خودش قرار داره و این موضوع به ما اجازه میده به شکلی بی سابقه از تمام فدراسیون‌های عضو حمایت کنیم. این نمونه دیگری از بازگشت منابع مالی به چرخه فوتباله. این صحبت‌های آقای اینفانتینو رئیس فیفا درباره افزایش پاداش مالی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 بود که با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمون در صورت حذف در مرحله گروهی مبلغ 12.5 میلیون دلار پاداش خواهد گرفت که چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان با نرخ فعلی ارز به فوتبال ایران هدیه خواهد داد. این عدد در صورت صعود تیم ملی به مرحله 16 نهایی دو برابر خواهد شد که با توجه به همگروی تیم ملی فوتبال کشورمون با بلژیک، مصر و نیوزیلند امکانی کاملا در دسترس است. ما هم بریم یه بخش از برنامه یک جهان یک جام رو بشنویم.
درود و سلام خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه یک جهان یک جام. علی فولادیراد هستم در خدمت شما با بخش معرفی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026. سال 1994 16 جولای دیدار رده‌بندی جام جهانی آمریکا، سوئد در یک جدال دیدنی اون هم با 4 گل بلغارستان شگفتی ساز رو شکست داد تا تامی سوینسن و مردان طلای پوشش خاطره جذاب رو برای طرفداران این تیم منطقه اسکاندیناوی با کسب عنوان سومی جام جهانی رقم بزنن. بدون شک این جذابترین قاب خاطرات فوتبال سوئد در طی ادوار مختلف جام‌های جهانیه. طلای پوشان اسکاندیناوی برای رسیدن به جام جهانی 2026 مجبور شدن در مرحله پلی آف قاره اروپا حضور پیدا کنند و در نهایت با کسب 2 پیروزی ارزشمند برابر اوکراین و لهستان قدم به یکی از مهمترین تورنمنت‌های جهان فوتبال گذاشتند. تیم ملی سوئد در گروه ششم جام جهانی در کنار تیم‌های ملی هلند، ژاپن و تونس قرار گرفت و می‌خواد بار دیگه در این گروه نچندان راحت خاطرات موفق جام‌های جهانی گذشته رو تکرار کنه. اونا روز 25 خرداد به مصاف تونس میرن، بعد از اون 30 خرداد با هلند دیدار خواهند کرد و در نهایت روز 5 تیر به مصاف ژاپن در آخرین بازی مرحله گروهی میرن. سکان هدایت تیم ملی سوئد در حال حاضر در دستان گراهام پاتر، مربی 49 ساله اهل کشور انگلیسه که در پی برکناری یاندال توماسون به خاطر کسب نتایج ناموفق در دور مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا جانشین اون شد. درخشش سوئد در مرحله پلی آف باعث شد تا سران فدراسیون فوتبال این کشور قرارداد پاتر رو تا سال 2030 تمدید کنند تا او با خیال راحت تر تیمش رو برای حضور در جام جهانی آماده کنه. مردان سرزمین یخ و برف برای اولین بار در جام جهانی 1934 ایتالیا حضور پیدا کردن و در نهایت این حضور به 12 دوره رسید. اونا یک بار هم در سال 1958 میزبان جام جهانی بودن و تا فینال هم اومدن، ولی در نهایت برابر برزیل و پله جوان تن به شکست دادن و به نایب قهرمانی رضایت دادن. سوئد در جام جهانی 1994 آمریکا بار دیگه خوش درخشید و تونست با شکست بلغارستان به عنوان سومی دست پیدا کنه. حالا سوئد بار دیگه به جام جهانی راه پیدا کرده و قرار ستاره های چون ویکتور یوکرش، الکسان ایساک، لانگا، کارلسروم، آنتونی الانگا، یاسین آیاری، دانیل سوینسون و ویکتور لیندلوف برای این تیم درخشش فوق‌العاده‌ای داشته باشند. در نهایت هم تاریخ فوتبال سوئد پر از نام‌های مطرحی بود که در جام‌های جهانی خوش درخشیدن و باعث کسب افتخارات بسیاری برای فوتبال این کشور شدند. مردانی چون آندرس سوینسن با 148 بازی ملی و رکورددار بازی ملی، زلاتان ایبراهیموویچ با 62 گل و رکورددار گلزنی ملی، توماس برولین، یاندال توماسون، یواخیم بیوکلن، سونه آندرسن، مارتین داهلین، توماس راولی و در نهایت یوناس ترن با درخشش در جام‌های جهانی برای همیشه در تالار افتخارات فوتبال سوئد نامشون رو جاودانه کردن. روز بر شما خوش.
خیلی ممنونم. اما باز هم یه خبر دیگه رو با هم مرور بکنیم. کارت قرمز مجازات پوشاندن دهان در درگیری‌ها. شورای جهانی فوتبال مجازات کارت قرمز برای پوشاندن دهان در هنگام رویارویی با حریف رو تایید کرد. این تصمیم هم در جلسه ویژه این سازمان برگزار شد اتخاذ و در جام جهانی آتی یعنی در آمریکا، کانادا و مکزیک اعمال خواهد شد. پیش از این ایده مشابهی توسط انفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مطرح شده بود. قانون جدید با هدف مبارزه با رفتارهای توهین‌آمیز و تبعیض آمیز وضع شده. به عنوان مثال در تاریخ 17 فوریه مسابقه لیگ قهرمانان اروپا میان تیم‌های رئال مادرید و بنفیکا پس از به ثمر رساندن گل توسط وینی جونیور تقریبا به مدت 10 دقیقه متوقف شد. We'll be right back.
درود به شنوندگان محترم رادیو ورزش به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال مصر یکی از تیم‌های همگروه ما در جام جهانیه. بنابر ادعای تارنمای الکاس قطر، تیم ملی فوتبال مصر برنامه مسابقات دوستانه و تدارکاتیش مشخص شده و قرار در فیفا دی یا روزهای فیفای خرداد 28 ماه می و 6 ژوئن تیم ملی مصر به ترتیب به مسافه تیم‌های ملی روسیه و برزیل بره. بازیایی که با هدف آمادگی کامل برای حضور در جام 23 در نظر گرفته شده. اما یورگن کلوپ مربی ناماشنای آلمانی دنیای فوتبال که چند وقتی در حال استراحته و در حال حاضر هدایت هیچ تیمی رو بر عهده نداره، در گفتگو با نشریه معتبر بیلد آلمان در ارسال نظری عجیب، بازی برزیل اسکاتلند در جام جهانی رو به عنوان بازی جذاب و نویدبخشی که منتظر دیدنش معرفی کرده و این بازی رو در خورد دو فلسفه کاملا متفاوت فوتبالی دونسته. کلوپ از آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و هلند به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی در این مصاحبه یاد کرده. همچنین کلوپ در این گفتگو بار دیگه در مورد اسکاتلند صحبت کرد و پیشبینی کرده این تیم حد اکثر تا مرحله یک چهارم نهایی جام میتونه بالا بیاد. مثل چند روز گذشته دوباره سری بزنیم به قوانین جدیدی که فیفا برای جام جهانی 2026 مصوب کرده و یکی دیگه از این قوانین رو مرور کنیم. قانون درمان در زمین که میگه هر بازیکنی که در زمین مسابقه تحت درمان پزشکی قرار بگیره باید زمین رو ترک کنه و یک دقیقه صبر کنه تا اجازه بازگشت پیدا کنه. البته این قانون استثنایی رو هم در نظر گرفته و اینکه اگه مصدومیت ناشی از خطایی باشه که با کارت زرد یا قرمز جریمه شده، در این حالت نیازی به ترک زمین نیست. خبری تکان دهنده درباره تخلف و جرم از سوی یکی از داوران منتخب فیفا برای حضور در جام جهانی. داوری که توسط پلیس بریتانیا به ظن سوء رفتار با یک نوجوان زیر 18 سال بازداشت شده و الان این جرم در مراحل تحقیقاتی خودش قرار گرفته و ظاهرا این ماجرا توسط قربانی هم به پلیس اطلاع داده شده. داور خاطی که در واقع قضاوت در جام جهانی رو میتونسته بر عهده داشته باشه در حضور نمایندگان فیفا بازداشت شده و پس از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده. فیفا هم اعلام کرده که این داور تا زمان انجام تحقیقات در هیچ مسابقه‌ای تحت نظارت این سازمان حق قضاوت نداره. و بالاخره این که در کنگره یا نشست اخیر فیفا در کانادا قانونی به تصویب رسید که هدفش مقابله با رفتارهای تبعیض‌آمیز و نامناسب در زمین مسابقه است. از طرفی اگه مسئولی بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنه، او هم مشمول جریمه خواهد شد. همینطور تاکید شده تیمی که باعث نیمه تموم موندن مسابقه بشه بازنده اعلام میشه و قرار این تغییرات در هفته آینده به 48 تیم حاضر در جام جهانی 2026 ابلاغ بشه و در این رقابت ها اجرایی بشه. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، امیدوارم این بخش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما باز هم با هم خبرها رو مرور بکنیم. تومار جهانی علیه میزبانی آمریکا در جام جهانی 2026. هینکل فعال رسانه‌ای آمریکایی نوشته رژیم نسل‌کش ترامپ نباید اجازه میزبانی جام جهانی فوتبال فیفا رو داشته باشه. فوتبال درباره اتحاد ملت‌ها در صلح و رقابت عادلانه ورزشی است، اما ترامپ این جام را برای پیشبرد اهداف تروریستی خود مصادره کرده است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. همچنان با افتخار همراه شما هستیم با ویژه برنامه یک جهان یک جام از شبکه رادیویی ورزش. اما غیبت مهدی تاج و آیه مونبینی در کنگره UFC به دلیل مشکلات روادید. نشریه اتلتیک دبیر کل فدراسیون فوتبال آسیا UFC روز سه‌شنبه در گرد همایی تحت تأثیر جنگ در خاورمیانه گفت که مدیران اجرایی فوتبال ایران آیتاج و هدایت مونبینی به دلیل مشکلات ویزا نتوانستند در جلسه سالانه نهاد حاکم بر فوتبال آسیا در ونکوور شرکت کنند. کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا که از چند روز قبل در 76th کنگره فیفا در ونکوور کانادا برگزار شده، مقامات 46 کشور از 47 کشور عضو AFC، گروهی از فدراسیون‌های ملی فوتبال از خاورمیانه تا ژاپن و استرالیا رو گرد هم آورد. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس بحرینی AFC گفته بیشتر آنها مدیران فدراسیون‌های عضو AFC در این کنگره شرکت کردند و برخی از آنها هم به دلیل درگیری‌هایی که مناطق آنها را تحت تأثیر قرار داده است نتوانستند حضور پیدا کنند و از طریق اپلیکیشنی که برای برقراری جلسات ویدیویی بود به ما پیوستند. نمایندگان ایران در این جلسه غایب بودند و دو صندلی که برای آنها در نظر گرفته شده بود خالی بود. آیه جان دبیر کل AFC هنگام شروع جلسه و حضور و غیاب گفته لطفاً توجه داشته باشید که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی مشکلات مربوط به تشریفات ویزا قادر به شرکت در 36th کنگره AFC در سال 2026 نیست. بله همچنان با افتخار همراه شما هستیم، اما باز هم یه خبر دیگر رو با هم مرور بکنیم. انتقاد فورفورتو از موضع فیفا در برابر اقدامات ضد ایرانی ترامپ. فورفورتو نوشته به نظر میرسه دنیای فوتبال برابر هشدارهای آشکار دونالد ترامپ و همکارانش مبنی بر ناامن بودن آمریکا برای اعضای ایرانی به دلیل اقدامات رئیس جمهور آمریکا سکوت کرده است. موقعیت ایران به قدری شکننده است که هر تحول جدیدی ممکن است دولت و فدراسیون فوتبال ایران را متقاعد به انصراف از حضور در جام جهانی 2026 کند. خیلی ممنونم از همراهیتون با ویژه برنامه یک جهان یک جام، و اگر موافق باشید با هم بریم بخش بعدی برنامه امروز رو بشنویم.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، دعوت میکنم در این برنامه همراه باشید با بخش مروری بر تاریخچه جام جهانی. در برنامه امروز سعی میزنیم به جام جهانی 1950. یک سال بعد از پایان جام جهانی 1938 آتش جنگ جهانی دوم شعله‌ور شد و تمام جهان رو در بر گرفت. در زمان جنگ جهانی دوم و در حالی که فیفا در شهر پاریس فرانسه بود، آدولف هیتلر رهبر حزب نازی قصد داشت مقر این نهاد رو به برلین منتقل کنه، اما ژول ریمه مخالفت کرد و در تصمیمی برای حفظ فیفا مقر اون رو به شهر زوریخ سوئیس منتقل کرد، کشوری که در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود. در تمام دوران جنگ جهانی دوم دکتر اتورینو باراسی نایب رئیس ایتالیایی فیفا جام قهرمانی رو در یک جعبه کفش دور از چشم اشغالگران زیر تخت خود نگهداری کرده بود. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در حالی که جام جهانی فوتبال در سالهای 1942 و 1946 برگزار نشده بود، اجلاس فیفا روز اول ژوئن سال 1946 برابر با 11 خرداد 1325 در لوکزامبورگ برگزار شد. در این نشست تصمیم گرفته شد جام جهانی فوتبال دوباره از سر گرفته بشه و این مسابقات به پاس قدردانی از زحمات ژول ریمه به نام این فرد تاثیرگذار فرانسوی شناخته بشه. بدیهی بود که کشورهای اروپایی به دلیل خسارت‌های جنگ جهانی دوم تمایلی به میزبانی این جام نداشتند. پیش از این و قبل از شروع جنگ جهانی برزیل و آلمان تمایلشون رو برای میزبانی جام جهانی 1942 اعلام کرده بودند. برزیلی ها در این مقطع دوباره پیشنهاد گذشته رو ارائه کردن و در واقع تنها کشوری بودن که نامزد میزبانی جام جهانی 1950 شدن. در حالی که کشورهای اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند عقیده داشتن باید تیم بریتانیا در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شرکت کنه و رویه بازی‌های المپیک در این رویداد هم اعمال بشه، اما فیفا در اجلاس سال 1946 با این موضوع مخالفت کرد و اجازه داد تمام کشورهای بریتانیایی به شکل مستقل در جام جهانی شرکت کنند، موضوعی که به مزاق اسکاتلندی‌ها خوش نیامد و تیم ملی این کشور علارغم صعود به جام جهانی از حضور در این مسابقات انصراف داد. فرانسه علارغم صعود به مرحله نهایی به دلیل دوری مسیر از سفر به برزیل انصراف داد. علاوه بر خروس‌ها، تیم هند هم که به لطف انصراف برمه، اندونزی و فیلیپین به عنوان تنها نماینده قاره آسیا به رقابت‌های جام جهانی صعود کرده بود، به علت مخالفت فیفا با بازی پابرهنه و بدون کفش انصرافش رو از مسابقات جام جهانی اعلام کرد. بدین ترتیب این رقابت‌ها بدون حضور نمایندگان آسیا و آفریقا و با حضور 13 تیم در 4 گروه برگزار شد. ایتالیا مدافع مقام قهرمانی در ماه مه سال 1949 با حادثه دلخراش سقوط هواپیمای حامل بازیکنان تیم تورینو مواجه شد و بیشتر ستاره‌های خودش را از دست داد. ویتوریو پوزو سرمربی پرآوازه فوتبال ایتالیا هم در این حادثه درگذشت. برزیل به عنوان تیم پرمدعای جام تدارک گسترده‌ای برای میزبانی این دوره از رقابت‌های جام جهانی دید. دولت این کشور با حمایت کارخانه‌داران و به ویژه فلافتو کاستا رئیس باشگاه بوتافوگو ورزشگاه 200,000 نفری رو در نزدیکی رودخانه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو احداث کرد که در آن زمان به یک ماموت عظیم الجثه معروف شده بود. چهارمین دوره جام جهانی فوتبال روز 24 ژوئن 1950 برابر با 3 اردیبهشت 1329 با مصاف تیم‌های برزیل و مکزیک در ورزشگاه ماراکانا آغاز شد. در این مسابقه برزیل 4-0 به پیروزی رسید و برای همه رقبا خط نشان کشید. در این دوره از رقابت‌های جام جهانی مرحله حذفی و بازی رده‌بندی وجود نداشت و 4 تیم برتر مرحله مقدماتی در یک گروه به شکل دوره‌ای مسابقه دادند. تیم برزیل با 2 برد پرگل 7-1 برابر سوئد و 6-1 مقابل اسپانیا از دید بسیاری از کارشناسان نزدیک‌ترین تیم به جام قهرمانی بود. این تیم در صورت تساوی در روز پایانی مقابل اوروگوئه جام قهرمانی رو تصاحب می‌کرد، اما اوروگوئه که 3 امتیازی بود باید برابر میزبان به پیروزی می‌رسید تا به عنوان قهرمانی برسه. روز 16 جولای سال 1950 برابر با 25 تیر 1329 مسابقه آخر جام جهانی بین تیم‌های برزیل و اوروگوئه با حضور بیش از 173,000 تماشاگر و به قضاوت جورج ریدر از انگلیس در ورزشگاه ماراکانه ریو دو ژانیرو انجام شد. در این مسابقه فیراچا در دقیقه 47 زننده گل برزیل بود. در دقیقه 66 شیافینو گل تساوی رو زد، در حالی که با همین نتیجه هم برزیل قهرمان جام جهانی میشد، اما شیگیا در دقیقه 79 زننده گل دوم اوروگوئه بود تا مردان آبی آسمانی ناباورانه دومین بار و آخرین بار تا امروز قهرمان جام جهانی بشن. روایتی وجود داره که در هنگام سوت پایان بازی چنان ورزشگاه ماراکانا در سکوت از غم این شکست فرو رفته بود که صدای نفس نفس بازیکنان به گوش می رسید. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا و دوره دیگری از حالات جام جهانی، خدا نگهدار.
باز هم برای شما خبر دارم. تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون که در حال برگزاری است و اشاره کردیم، از اواسط اردیبهشت ماه تیم عازم ترکیه خواهد شد. امیدواریم بازیکنان ما بتونن و همچنین کادر فنی بازی تدارکاتی خوب رو برگزار بکنند. همون مسائلی که در واقع خب حالا به دلیل سیاسی سایه انداخته بر رقابت‌های ورزشی به خصوص در آستانه رقابت‌های جام جهانی، و امیدواریم که ان شاءالله مسئولان فدراسیون فوتبال در سخت‌ترین شرایط ممکن بتونن حریف تدارکاتی خوب رو برای تیم ملی انتخاب بکنن تا بازیکنان ما با آمادگی کامل به مسافه حریفان تا بن دندان مسلح خودشون در رقابت‌های جام جهانی 2026 آمریکا، مکزیک و کانادا برن. اما شوک در پاریس، اشرف حکیمی نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان رو از دست داد. حتما در جریان هستید، خب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در مرحله نیمه نهایی در دور رفت هم برگزار شد و بازی جذاب حالا به خصوص بایرن مونیخ پاریس سن ژرمن در دور رفت که 9 گل رو هم در پی داشت انجام شد. یک فوتبال به یاد ماندنی رو دو تیم از خودشون به نمایش گذاشتند. اما نکته که حالا در خصوص مسئولیت اشرف حکیمی می‌خوام صحبت بکنم که در بازی با پاریس سن ژرمن برابر بایرن مونیخ براش به وجود اومد، این هست که اولا اشرف حکیمی به دلیل پارگی عضله همسترینگ پای راست ادامه فصل رو از دست داد. این یه نکته. حالا دیگه بازی برگشتم و ادامه رقابت‌هایی که با پاریس سن ژرمن در لیگ یک فرانسه باید دنبال بکنه شامل او خواهد شد به دلیل مسئولیتی که اشاره کردیم. همچنین اگر در فینال هم حضور داشته باشه پاریس سن ژرمن باز دیدار نهایی رو از دست خواهد داد. حتی این مسئولیت حضور اشرف حکیمی در جام جهانی 2026 رو هم در حاله ای از ابهام قرار داده و به هر شکل به شدت نگران کرده هواداران تیم ملی فوتبال مراکش رو، ببینن آیا کاپیتانشون میتونه در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشه. بدون شک اشرف حکیمی و حضورش در جام جهانی میتونه برای مراکش بسیار موثر باشه در کنار سایر بازیکنان مراکش که در جام جهانی 2022 نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم زدند و قاعدتا مردم مراکش باز هم انتظار دارن که مراکشی ها در قالب ستاره هایی که در کنار هم قرار می گیرن بتونن بهترین نتایج رو برای مردم این کشور رقم بزنن. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با ویژه برنامه امروز یک جهان یک جام. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به فوتبال به خصوص جام جهانی 2026 قرار گرفته باشه و انشالله فردا هم همراه شما خواهیم بود با این امید و آرزو که برنامه بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش ویژه برنامه یک جهان یک جام با همه شما تا فردا خداحافظی می کنم. ایام بکام و خدا نگهدار.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
طراح آلاله ها.